کدرتون جمعه یک شنبه 27/6/93. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
در فصل نخست بحث در ارتباط با اثبات ذات باری تعالی است. چنان که دیروز عرض کردیم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از دو برهان در اینجا استفاده کرده. برهان اول از صنف براهین صدیقین و برهان دوم از صنف براهین متعارف غیر صدیقین هست. در جلسه دیروز بعد رسوندیم که برهان اول طی 5 مرحله ما رو به نتیجه میرسونه. مرحله نخست این استش که حقیقت وجود اصیل این گام نخست بود. گام دوم این بود که هیچ چیزی غیر از وجود اصیل نیست، هیچ امر دیگری به لحاظ متن سازی در عرض وجود نیست. در عرض وجود هیچ امری که متن ساز باشه واقعیت نداره. مقدمه سوم این بود که این حقیقت وجود به لحاظ مرحله متن صرف مخلوط با هیچ چیز دیگری نیست. جهتی توضیح همون گام قبلیه، چون وقتی گفتیم فقط وجود اصیله و غیر وجود چیزی اصیل نیست، پس به لحاظ متن هیچ امری که مخلوط با وجود بشه ما نداریم. این گام سوم. مقدمه چهارم این بود که این وجود بر اساس قاعده ضرورت ثبوت هر چیزی برای خودش و امتناع سلب هر چیزی از خودش واجبت الوجوده، چون موضوع بحث ما وجوده. وقتی میگیم هر چیزی خودشه، در باب وجود چه خواهد شد؟ تبدیل میشه به ضرورت وجود برای خودش، و ضرورت وجود چیزی غیر از وجوب وجود و واجب الوجود نیست. پس گام چهارم این استش که وجودی که اصالتش اثبات شد، این واجبت الوجوده. گام پنجم و آخرین گام این بود که این وجود که واجب الوجوده، واجب الوجود بالغیر نمیتونه باشه. چرا؟ برای این که اساساً غیری متحقق نیستش به عنوان امر اصیل و متن ساز که بخواد یک امر اصیل متن ساز معلول او تلقی بشه. پس گام پنجم این استش که ما نفی وجوب بالغیر از همین حقیقت که وجوب به ذات تثبیت کردیم میشه. نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که حقیقت وجود که اصیل است و کذا و کذا، این مساوی است با واجب الوجود به ذات، و ما هم در پی این بودیم که همین معنا رو اثبات بکنیم. خب این در واقع تقریر از برهان صدیقین به روایت علامه طباطبایی در بدایت الحکمه است. چنانچه مشاهده میکنید، آدم یه مقدار که تأمل میکنه، خوبی که اصلا این برهان در اولین کتاب فلسفی به نام بدایت الحکمه تر نمیشد، مثلا در نهایت الحکمه مطرح میشد. اینجا باید همون براهین متعارف و حد اکثر برهان صدیقین به روایت ابن سینا مطرح میشد. اینها چون لوازم و تبعاتی داره که چه بسا برای کسی که ابتدا داره شروع به فلسفه میکنه ممکنه مقداری مشکل باشه. مثلا یکی از تبعات این تقریر این استش که با تشکیک در وجود سازگاری نداره، و لذا این بیان نافی بحث تشکیک در وجود خواهد بود. خب کتابی رو که به عنوان کتاب مقدماتیه و بحث اساس وجود و تشکیک در وجود و امثال اینها مطرح شده، خیلی جالب نیستش که اولین برهان و مهمترین برهانی که به عنوان اثبات واجب استش بیانی باشه که با تشکیک در وجود سازگاری نداشته باشه. حالا ما هم اصلا وارد این بحث نمیشیم که چی کار باید کرد، چه توضیحاتی در این زمینه باید داد. ولی اون چرا که الان علامه مد نظرش از همین نقطه است، یعنی وجودی رو که مؤثراتش اثبات کردیم در مرحله متن هیچ خلیفی نداره و همین وجود که در مرحله متن هیچ خلیفی نداره و هیچ چیزی موجب امتیاز در خود متن نمی شود، این واجب الوجود هستش. و در این بیان در واقع ما از خود وجود به خود وجود رسیدیم، از راه ابطال دور و تسلسل استفاده نکردیم و یک تقریر بسیار خوب از برهان صدیقین هست. خب این برهان اول رو تمام میکنه.
این الان مرکی وجود مثلا که میگه وجود خواست تو این که شما باید مرکی رو بکنید، مثلا میگه این که الان از طرف در رو کرد مرکی رو
به لحاظ مد همین یک وجودی که مورد مطالعه شما قرار گرفته به لحاظ مد غیر از وجود چیز دیگه ای نیست. و با توجه به این که واقعی که محدود نیست، واقع نامحدوده، یعنی منحصر به این یک وجود نیست، طبیعتاً این ماجرایی که راجع به یک وجود پیاده کردید به لحاظ ظاهر راجع به همه وجودها جریان داره. پس در نهایت میتونید به نحو عقلی و کلی بگید که تمام واقع رو وجود فرا گرفته بدون هیچ گونه میزی در مرحله متن، بدون هیچ گونه میزی در مرحله متن. پس بنابراین تمام واقع رو وجود که وجود فرا گرفته و متن رو از حسی که متن هستش وجود تشکیل داده یک امر واحد بیکرانی هستش که مسابقت با وجود داره. این همین چیزی است که در این برهان در پیش هست.
کلا مشخصه
که مثلا ما ماهیات رو برای وجود داریم، خریدهای وجودی ازش صرف نظر لوازمش رو فعلا ما کاری نداریم، یعنی این روند برای ما روشن و واضحه. بعد معلوم میشه که این وجود در باطن هیچ میزی با وجودهای دیگر نداره، این یک واحد خواهد شد.
یعنی اسپاتور تو همونجا به عبارت مثلا خودمون
خالی کنیم از حد وجودش؟ نه، اصلا لازم نیست حد وجودی خالی کنید. نه، اصلا لازم نیست حد وجودی خالی بشه، به خاطر اینکه شما تو مرحله متن غیر از وجود ندارید، خود به خود خالی از حد هست تو مرحله متن. توجه کردید؟ یعنی وقتی شما نگاه رو به متن دوختید یک سره میشه نگاه شما. تو فضای متن دیگه چیزی غیر از وجود که ندارید که. پس بنابراین به لحاظ متن ها میفهمید یک متن است و همش هم وجوده، چیزی غیر از وجود خلیتش نیست و چون این چیزی نمیتواند معلول غیر باشه، چون غیری در میان نیست. غیر یا عدمه که هیچه، یا ماهیات و نسب و اینها هستش که اونها هم نمیتونه علت برای متن اصیل وجود قرار بگیره. پس بنابراین وجود به ماه و وجود امری اصیل و واجب به ذاته و معلول چیزی هم نیسته. چرا طبعاتی البته این فضا داره که اصلا متناسب با بحثای بدایت الحکمه نیست، از جمله اینه که نافی فضای تشکیک هم هست. این یک برهان. برهان دیگری که در اینجا اومده جزء براهین متعارف هست. نه، اصلا به لحاظ تعبیرهایی که علامه در عبارتهای بعدی داره اصلا مد نظرش این نیست. علاوه بر این که اگر اون رو لحاظ بکنیم حتما باید ادله ابطال تسلسل رو هم مطرح بکنیم، چون چه بسا یک کسی میگه این وجود یک سره همینجور ادامه داره، یعنی به نحو تشکیکی که داره پیش میره. فرض کنید شما وجودها رو نگاه کردید، اینا هم متن اصیل هستن، خب این معلول اون مرحله بالاتر، اون مرحله بالاتر. ممکنه یک کسی بحث تسلسل رو مطرح کنه، بگه همینجور ادامه داره تا بی‌نهایت. توجه کردید؟ نمیتونید بگید وجود یک سره معلول چیزی دی. بله قبول میکنه، میگه وجود یک سره معلول ماهیت و عدم اینا نیست، اما کی گفت که واجب الوجود باید باشه؟ شما هر مره نه، یک سره واجبه وقتی بنام تسلسلی که نگاه بکنید شما به واجب الوجود به ذات نمیرسید. اگر کسی تو فضای تشکیک سریانی معتقد باشه که میشه و تسلسل رو راه داد، شما که بگید این وجود وابسته به غیر وجود نیست، این کافی نیستش که، یعنی شما به واجب الوجود مورد نظر ما که واجب الوجود به ذات باشه نمیرسید، باز باید ادله ابطال دور و تسلسل رو مطرح بکنید. در حالی که علامه الان اینجا از ادله ابطال دور و تسلسل استفاده نکرده، پس مقصود او چیز دیگریه. این روند برهانی که علامه اینجا طی کرده در واقع نافی فضای وحدت سریانی و تشکیکی سی غربا خودشون تو مرحله اول تثبیت کرده. بیان خیلی خوبیه، منتها لوازمی داره که اون لوازم هم باید بحث بشه و اون لوازم باید پی گرفته بشه که تا کجاها ما رو میرسونه. خیلی. استدلال دومی که در اینجا مطرح شده جزء براهین غیر صدیقین استدلال‌های متعارفی است که معمولا موجوده. یکی از استدلال‌های خیلی شایع برای اثبات واجب الوجود برهان امکان. اونطور برهان امکان تقریرهای متعدد داره. اون چی که در اینجا آمده یک تقریر از برهان امکانه، توضیحش رو عرض میکنه و بعد تشبیه میکنیم. تبیینی که علامه طباطبایی از برهان امکان اینجا داده به این شکله. مقدمه اول اینه، ما شیء ممکن موجود داره، این گام اوله. ما اشیاء ممکنی که همیلان موجود باشه داریم، دست کم اون حقایقی که موجود نبودن و موجود شدن از جمله خود ما، اینا اشیاء ممکنی هستن که الان موجودن. یعنی گام اولی که ما آغاز میکنیم از اینجاست با تمام این قیودها، شیء ممکن موجود، این موجودات حتما باید لحاظ کنیم. ما اشیاء ممکن موجود داریم که طبیعتاً قطعا باید معلول باشه چون ممکنه. ما شیء ممکن موجود داریم، قطعا اینا معلول هستش. گام اول. گام دوم این هستش که شیء ممکن موجود واجب الوجوده. تا واجب الوجود گفتیم نباید مثلا هول و حراس ما رو ورداره واجب بحث حالا به ذات و بالغیر اینا هم دارید. توجه کردید؟ حالا یه کسی میگفت من رفتم نجف دیدم یه آقایی هی مرتب داره ملا صدرا رو لعن میکنه، اللهم لعن مثلا صدرا متعال اللهم لعن صدرا، داشت لعن میکرد. گفتم خب برای چی بنده خدا رو لعن میکنی؟ گفت فلان فلان شده قائل به وحدت واجب الوجوده. راجو گذیم خب باشه لعن کنه ادامه بده، چون وحدت واجب الوجود که همه قائلن این واجب الوجود یکیه، این که بحثی نداره که واجب الوجود یکیه. خب حالا در اصل که بلافاصله کلمه واجب الوجود جنیدی میده به حول و حراس برمون نداره، چون میتونه به ذات باشه میتونه بالغیر باشه. پس این شیء ممکن موجود، این شیء ممکن موجود واجب الوجوده. چرا؟ چون یه قاعده داریم از شیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا به حد وجوب نرسه موجود نخواهد بود. الان که ما با شیء موجود برخورد کردیم قطعا این واجب الوجوده. این گام دوم. گام سوم اینه که وجوب وجود او بالغیر است قطعا. چرا بالغیر است قطعا؟ چون که بالغیر نباشه قطعا دیگه ممکنه معلول نیستش. گام اول ما این بود که ما با یک شیء ممکنه موجود که معلول هستش قطعا به خاطر امکانه داریم برخورد میکنیم و راجع به اون داریم مطالعه میکنیم. پس گام اول اینه که یک شیء ممکن موجود داریم. گام دومی که باید بهش توجه بکنیم این هستش که این واجب الوجوده. گام سوم این هستش که قطعا بالغیره. خب حالا که بالغیر بود گام چهارم چیه؟ اینه که چون که بالغیره قطعا دارای علت موجود. این گام چندم شده؟ گام چهارم. گام پنجم این استش که این علت موجود مثل مرحله قبلی که واجب الوجود هستش، یا واجب الوجودش به ذات یا واجب الوجودش بالغیره. اینم گام پنجم. گام ششم اینه که چون دور و تسلسل باطله، این کمی بس خواهم داد در تطبیق، چون دور و تسلسل باطله و ما قبلا تو مرحله علت معلول بحثش رو گذروندیم، اشاره هم خواهم کرد مجددا. پس بنابراین نمیتواند این سلسله علل به نحو دوری یا به نحو بی‌نهایت پیش بره. نتیجه این خواهد بود که حتما ما باید منتهی بشویم به یک موجودی که به عنوان علت مراحل قبلی باشه و واجب الوجود بذات باشه. چون که بخواد واجب الوجود بالغیر باشه، یا به نحو دوری باید پیش برید یا به نحو تسلسلی باید پیش برید. چون دور و تسلسل باطل شده، پس قطعا باید به واجب الوجود بذات منتهی بشه این سیر. پس تیه 5-6 گام میتونید خوردترش هم بکنید، یعنی در ذهنم مثل که هی خوردترش هم بکنم، ولی همین مقدار کافیه. حالا تو تفسیر بحث میکنیم، اگر نکته‌ای داشت عرض خواهم کرد. حجت اخرى، استدلال دیگر برای اثبات واجب الوجود بذات. الماهیات الممکنه المعلوله موجودتان، یعنی آقا ما این ماهیات هم خیلی ریز نشیم، ماهیات جنبه ماهویش توجه کرده جنبه وجود اشیا، منظورش اینه اشیاء ممکن معلول موجود هست، ما داریم تو خارج، ما در عالم خارج اشیاء ممکن معلول داریم. از کجا؟ به این برهان از چی استفاده کرده؟ از یه مقدمه حضوری شهودی وجدانی استفاده کرده، یعنی من لااقل من که قبلا نبودم الان متحقق هستم، پس من شیء ممکن معلول موجودم. توجه کردید؟ همین برهانی که داریم مطرح میکنیم شما میتونید به نحو عقلی محض تر بکنید. مثلا بگید چی؟ آقا شیء یا واجب است یا ممکن. ممکنه که هیچ، یا واجب است یا ممکن. اگر ممکن بود در تحققش محتاج به چیه؟ علته. حالا علتش یا واجب است یا ممکن. اگر واجب بود پس در مسئول تمام میشه، واجب وجود بذات. اگر نه واجب وجود بذات نبود، ممکن بود بذات، خب بازم نیاز به علت داره. با توجه به ابطال دور و تسلسل ما باید حتما به چی منتهی بشیم؟ واجب الوجود بذات منتهی بشیم. اما این چیزی رو اثبات نمیکنه در عالم خارج. توجه چی شد؟ این یک سلسله عقلی نفس الامریه. میگید اگر ما ممکنی داشتیم، این ممکن قطعا نیاز به علت داره، علت یا ممکن است یا واجبه. اگر واجب الوجود بذات بود که کار تمامه، اگر بگید ممکنه باز نیاز به چی داره؟ علت داره، چون دور تسلسل باطله، قطعا باید به واجب الوجود بذات منتهی بشه. اما این چیز خیلی از تقریرهای برهان امکان این اشکال رو داره ها، خیلی از تقریرهای برهان امکان این اشکال رو داره. خب اینا تو تقریرهای دقیق متوجه شدن یک مقدمه ما میخواییم و اونی که ما شیء موجود داریم. اگر شیء موجود نباشه که این در واقع این روند قابل معنا نیستش که. نه، نمیتونید یک واجب الوجود موجود تو خارج اثبات کنید. میگید اگر ممکنی داشتیم باید قطعا واجب الوجود داشته باشه. کی گفته؟ یه سوفسطایی برمیگه میگه هیچ چیزی نیست، هیچ واقعیت نداره. توجه کردی؟ ما یک نکته رو باید اثبات کنیم و اینه که ما شیء موجود داریم. این شیء موجود رو به نحو عقلی اثبات نکردیم. به نحو عقلی که میگه مواظب باشیم، یعنی به نحو عقل استدلالی محض. بله، رفع سفسطه با اثبات اصل واقعیت شروع میشه. خب همون مقدار برای ما کافیه. اگر رفع سفسطه رو با اثبات اصل واقعیت شروع کردید، حالا ما شروع میکنیم، میگیم این واقعیت اثبات شده که قطعا ما داریم یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشه که تمام، اگر مسئول ما اثبات واجب الوجود بود، اگر ممکن باشه نیاز به علت داره، او یا واجب الوجود به ذات است یا ممکن. با توجه به ابطال دور تسلسل قطعا باید منتهی بشه به واجب الوجود به ذات. پس حتما یک نقطه ما میخواییم. حالا برای اثبات اون نقطه اولیه که ما یک شیء موجود داریم، از دو راه میشود در واقع بحث رو پیش برد. یکی از راهی که الان اشاره کردم، ابطال سفسطه و اثبات اصل واقعیه، که شما هر چی رو ابطال کنی اصل این ابطال ها و انکار ها رو که نمیتونی انکار کنی. اگه در همه چی شک داری، در اصل شکت هم که شک نداری که اونو واقعیت میدونی، ما از همونجا شروع میکنیم. توجه کردید؟ از همونجا شروع میکنیم، یا به اون سفت باید پیش رفت، یا به سفتی که الان الان پیش رفته، یعنی از سرمایه های قطعی خودمون استفاده بکنیم. بابا ما هستیم دیگه، اینقدر دیگه بحث نمیخواد. توجه کردید؟ ما هستیم دیگه. ها وقتی ما هستیم، ما یا واجبیم یا ممکن هستیم. خب واجب که نیستیم، به خاطر اینکه تغییر تحول اینا واجب نیستیم، پس ما امور موجود ممکن هستیم. حالا از اینجا برهان شروع میشه. توجه کردید شد؟ یا حواستون اینجا نبود که فکر محرم اینا هستید که تعطیل شروع میشه. الماهیات الممکنه المعلوله، یعنی تمام فروضی که ممکن بود اینجا طرح بشه رو عرض کردم، اول مختصر عرض کردم این نکته ها رو که چرا از اینجا داره شروع میکنه. شما به نحو فرضی محض میتونید پیش بیارید، فرضی این روی اصول و قواعد عقلی، ولی اصلا نفاید راجع به واقع حرف بزنید. اون فرضی میتونه حرف بزنه، ولی اون اثبات واجب الوجود تو خارج نمیکنه. باید اثبات یک موجود بکنید. این اثبات موجود رو از دو راه میتونید انجام بدید، یا به توسط رفع سفسطه اثبات اصل واقعیت میکنید و بعد بقیه داستان رو جلو میبرید، یا اینکه از سرمایه های فطره و بدیهی خودمون استفاده میکنیم، میگه موجود هستیم، ما خیلی چیزا موجود هستن، بحثی هستن درش نداریم. حالا اینجا میگی یا واجب است یا ممکنه. واجب که نیست، چون تغییر و تحول و حرکت و اینا داره. اگر هم گفتید واجبه، بحث ما تمام میشه، چون بحث ما چیه؟ اثبات واجب الوجود یک موجود اصلی و ابدی و واجب الوجود به ذاته. اگه بیام اول واجب خود تمام میشه، اگه بیام واجب نیست ممکنه، خود ادامه میدیم استدلال رو و منتهی میکنیم استدلال رو به اثبات واجب الوجود به ذات. لذا ایشون میگه الماهیات الممکنه المعلوله موجودتان، اشیاء ممکنی که معلول هستن اینا موجودن، ما داریم اینا را. یعنی از این تغییر و تحولات ما خودمون نبودیم، این درخت نبود، این گیاه نبود، موجود شده. پس معلوم میشه این شیء ممکنه معلول و به نحو موجود به قطعی داریم پیش روی خودمون. حالا سوال گام بعد، این گام اول، گام دوم. گام دوم اینه که این امر موجود قطعا واجب الوجوده، فهیه واجبت الوجود، این واجب الوجوده. چرا؟ لأن شیء ما لم یجب لم یوجد، چون چیزی تا وجود پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. شما اینجوری بگید که این حالت زمانی میدار، چون چیزی تا وجوب نداشته باشه، یعنی چیزی که وجوب نداشته باشه، اینا هم یعنی جوری بگیم که چیزی که وجوب نداشته باشه موجود نیست، میخواد خدا باشه میخواد غیر خدا باشه، هر چیزی، هر چیزی موجود هست قطعا وجوب داره، حتما ضرورت وجود داره. این گام دوم. گام سوم و وجوبها بالغیر، مقدمه سوم اینه که وجوب این ماهیت ممکن معلول قطعا بالغیره نه به ذات. چرا؟ از لوکانه به ذات لم یحتج الا علتن، اگر به ذات بود دیگه محتاج به علت نبود، در حالی که ما گفتیم این معلوله، پس این معلول این علت میخواد، ممکنه. پس معلوم میشه که یک موجود دیگری لازم داره تا او رو به حد وجوب برسونه، پس وجوبش بالغیره. خب اون غیری که علتش هست وضعیت او چجوریه؟ مقدمه چهارم. ولی علت التی با میتونید اینا رو ریستر هم بکنید، توضیح یک کمی ریستر هم شدیم همینجا، همین مقدمه چهارم میتونید سه چهار تا مقدمه ازش در بیارید. ولی علت التی به ها یجب وجودها موجودتان، علتی که به واسطه او یجب وجودها، ها به مایات ممکنه برمیگرده، ممکنه معلوله، علتی که به وسیله او وجود پیدا میکنه وجود اون ماهیت های ممکنه معلول، اون علت هم موجوده باید باشه دیگه، الان باید متحقق باشه دیگه. خب حالا که موجوده هستش، این علت موجوده باید چه وضعیت داشته باشه؟ وجوب هم باید داشته باشه به حسب همون قاعده که گفتیم، واجبتان، موجودتان، واجبتان. خب سوال میکنیم وجوب علت چیه؟ حالا شما این رو مثلا مقدمه بعدی بگیرید، وجوب علت چیه؟ وجوب علتش هم یا به ذات است یا بالغیر. و وجوبها، این وجوب علت، اما به ذات او بالغیر، یا به ذات است یا بالغیر است. اگه گفتید به ذات بحث ما تمام میشه، اگه گفتید بالغیر پس منتهی میشه به یک علت دیگر. خب همین جور سلسله ادامه پیدا میکنه و ینتهی الی الواجب ذات، قطعا به واجب الوجود به ذات منتهی خواهد شد. چرا؟ لاستحالت دور و تسلسل، چون دور و تسلسل باطله. فصل 5 مرحله 7 از کتاب ما صفحه 88 بحث استحاله دور تسلسل مطرح شده. استحاله دور به خاطر اجتماع نقیزه اینه، استحاله دور به خاطر اجتماع نقیزه اینه، استحاله تسلسل به خاطر ابطال قانون علیته. یعنی تسلسل اگر کسی قائل بشه باید قانون علیت رو قبول نداشته باشه که هر چیزی علت میخواد، ولی دور منجر به تناقض میشه و لذا محال هستش. بحثش اونجا گذشت، یعنی هم برای اینش رو مثلا از راه وجود رابط، از راه خود تشکیک قبلا هم توضیحاتی دادیم، چند تا برهان دیگه هم، برهان مثلا فارابی، برهان ابن سینا، این برای این هم در ارتباط با مسئله دور و تسلسل مطرح هست. معمولا دور و تسلسل یک کمی میخواد سر بندگان خدا رو شیره بماله، مثلا دور اگه دور مزمر باشه، چون دور مسرر رو همه میگم هم علکیه، مثلا الف علت ب، ب علت الف، این آفلش این حرف باشه توجه کردی، ولی اگه بگه الف علت ب، ب علت جیم، جیم علت داله، یک کمی هم شما خوابتون هم میبره، چند زیاد میگه، زیاد میگه، زیاد میگه، بعد طرفا میگه اونم علت همی الفه، توجه کردی؟ بسیاری که اون علوم طبیعی اینا همینجوری سرمار شیر میمالن، این اینو جبران میکنه، اون اونو نه تمام شده، خودشون تمام فاسفا شده. توجه کردید همین چرخه‌هایی که میگن چرخ ما چرخه قبول داریم، ولی میگیم همه زیر سیطره یک علت بالاتره، ولی همینجا اگه بخوای تمام بکنی همین دوره مزمر خواهد شد، همینجا بخوای مسئله تمام کنی، این موجب تغییر این میشه، اون موجب تغییر این میشه، اون موجب تغییر این میشه، و یواش اون موجب تغییر این میشه. توجه کردید؟ و هیچ کس هم مثلا متوجه نیستن، میگن چه جب چرخه قشنگی شد، خب این چرخ اونو میچرخونه، اون چرخ اون چرخ میچرخونه، یه 50-60 چرخ کی شد توجه حواست توجه غافل میشه که چیه. مثلا اگه اسم رو تغییر بدن، اسم رو تغییر بدن، بعد بگن یه چیز دیگه اینجا شد، تمام میشه میره. این دور مزمر یه کمی پیچیده تر هستش، به لازم اینکه میخواست سرشو گم کنن. سلسله هم همینه، یعنی این معلول اینه، این معلول اینه، این معلول اینه، اینجا گفتن خود چقدر مکنیش میره، خسته میشه آدم، هم میرهش بالا میدن اینجا خودش. همینه، غیر از این نیست، غیر از این چیز دیگری نیسته، همینجا سرش گم میشه میره. اون وقت دیگه کسی میگه اوه قانون الهیات پس چی شد؟ قانون الهیات میداره زید میشه، اونجا داره به تناقض منجر میشه. اینا رو با چی کار بکنیم؟ این اینا چیزیه که با علوم تجربی داریم، با عقل باید انسان در واقع ابتدا به ازای ابتدا تناقض یا خود قانون علیت، قانون علیت عقل اینقدر قدرت داره یک سره نگاه میکنه ولو در دسترسش نباشه. معمولا هم تو تسلسل ها من ذهن ها میره تو سلسله ارضی، اکثر ذهن ها که میگه مثلا میگه این بچه کی رو بجو میگه پدر مادر، پدر مادر چی میگه؟ پدر مادرش رو گوشت آورده، پدر مادر چی شده؟ اون پدر مادر قبلی چی شده؟ توجه کنید، حوادث امروز مال حوادث دیروزه، حوادث دیروز مال حوادث معلول، معلول معلول. این سلسله ارضی، این تسلسل داره اشکال نداره که، یعنی الهیون با این مخالف نیستن که. مسئله که الهیون میگن، میگن علت این چیه؟ اونی که دیروز بوده علت اعدادی اینه، چیزی میتونه علت این باشه؟ خود دیروز تمام شد رفت، این علت این نمیتونه باشه که. این الان معلوله، این علتش چیه؟ این فعل چیه؟ این عمل و فعل چیه؟ تو سلسله طولی علل و معلول که علل حقیقی هست، تسلسل محاله، نه تو سلسله عرضی. سلسله عرضی بگو بی‌نهایت باشه. اتفاقا الهیون با بحثایی که تو فلسفهشون دارن اصلا تو سلسله عرضی که قائل به بی‌نهایت هستن اصلا، چون زمان رو بی‌نهایت میدونن. اصلا بحث این نیست که معمولا تو مباحث عرف عمومی، حتی کلامی، حتی حالا کلامی رو اونورتر باید بگیم، چون عرف عمومی دانشمندان امروز بالاتر از اون کلامی همش علت معلول اعدادی حساب میکنن. توجه کردید همین وقتی مثال میزنم میگم بنا و بنا، علت اعدادی اصلا تو فضای تو اصلا روند تحلیل علیت نرفتن اینا، یعنی این سطح از اندیشه تو روند تحلیل علیت نرفته، علیت اعدادی. این هر چیز در هر چیز تأثیر بذاره، بابا در فلسفه بحث شده تأثیر هر چیزی با تأثیرهای دیگر متفاوته. الان سوال میکنیم، فرض کنید که اگر یک اتفاقی میخواد بیفته، خب از جمله فرض کنید مثلا این ساعت باید تغییر کنه، مثلا آیا این ساعت به وجود آورنده این شیئه؟ تازه اون لحظاتی که باید بگذره تمام بشه، مثلا رفتن برخی از چیزها بستر رو برای فرایند علیت و مرحله بعد آماده میکنه، قطعا داره تا اون نره این نمیشه. مثلا میگیم آها تا فرض کنید که آیون حالا مثال خیلی جاوره در صورت تا فلانی کلاس نیاد یا آیون کلاس نیان ما مثلا بحث نمی کنیم. خب معنیش اینه که آیون علت این صحبت های بنده هستن؟ خب چه رفتی به این صحبت های بنده دارم؟ علت یعنی برای شکل گیری اینکه این درس فراهم بشه خیلی چیزا میخواد، خواهد تا این ساختمون هم نباشه این صحبت ها نمیشه، تا فلان نباشه، اما تأثیر اینها در اصل این شکلگیری این مباحث خیلی متفاوته. اونا اعدادی هن. علت حقیقی این صحبت ها نفس انسان هستش که داره پیاده میکنه این بحث رو، این علت حقیقیه. بحث تسلسل تو علل حقیقی شکل میگیره، نه تو سلسله عرضی مطرح بشه. غالبا ذهن افراد در مسئله تسلسل که یک قرده فکر میکنن گرفتار یا کاش همون یه مدار فکر نکنن، یا فکر میکنین خوب فکر کنید تا آخرش رو، یا اصلا فکر نکنین. توجه که قرآن هم اینه میگه درسته، یسمع او یعقل، یا بشنوه حرف تسلیم باشه یا قشن فکر کنه، نه گوش میده یه چیزی هم مثلا شنیده همونو میگه فکر میکنه. مثلا آدم خدا نکنه که حتما شما برخورد داشتید، رفتید با مثلا یه جوانی یه پیری یا افراد نشستید، یک حرفای عجب وجبی میزنه که اصلا نه با هیچ اصولی، با هیچ مبنایی، با هیچ سازگاری، همه اعتقادات رو اصلا یه سیستم درست کرده مبتنی بر یه چیز اصلا به در نخورد که هیچ پایه‌ای نیستش، در یه چیزی مثلا یه خیالی کرده اونو گرفته مبنای هستی شناسیش از صدر و ذیل و نبوت و امامت و خدا و پیامبر رو همه اینو درست کرده. این گرفتاری یعنی ماده این ور رفته انرژی اون ماری رفته جه حرفایی مثلا خیلی سطحی و نازه لستحالت دور و تسلسل لستحالت دور و تسلسل این تمام شد این برهان دوم شد نه اینکه آیا تسلسل در نایه معلول محال است یا نیست اون بحث جداگانه ایه الان بحث در تسلسل در نایه علله که ما میخواییم به واجب الوجود منتهی بشیم فصل نخست تمام شده همچنان که عرض کردیم خیلی خوب بود که در فصل نخست از براهین متعارف بیش از این یعنی چند تا برهان متعارفی که معمولا میارن اینجا اقامه میشد و برهان اول مطرح نمیشد یا به گونه ای برهان نخست مطرح میشد مثلا مطابق تقریری که صدر المتلین در جلد 6 اسفار کرده اونجوری برهان تقریر میشد نه به این سنگینی که برهان صدیقین به عنوان برهان اول اینجا تلقی شده چون با خیلی از بحث‌های دیگری که در این کتاب هست سازگاری نداره و اما فصل دوم چنانچه قبلا عرض کردیم از فصل دوم تا پایان فصل هشتم راجع به صفات باری تعالی است منتها اولین صفتی که معمولا بحث می‌کنن بحث وحدته چون خیلی به ذات نزدیکه اصلا بعضی این رو جزء اوصاف این نزدیک به متن ذات باری تعالی لحاظ میکنن و خیلی‌ها میگن هنوز بحث صفات شروع نشده یعنی ما بحث وحدت که داریم میکنیم هنوز بحث صفات شروع نشده بحث قبل یا بحث بعد اگه بحث قبلی که گذشت اگه بحث بعدی که نرسیم از بنابراین تمام شده قضیه خب خب بپرسم میشه تمام
صفات
اسم مصفت چه تعریفی؟ نه، اونا چیزی رفت به اینجا نداره نه، اونا نه بحث صفات باری تعالی رو میخواییم مطرح کنیم اولین صفتی که بحث میشود راجع به توحید و وحدانیت پروردگاره من قبل از اینکه وارد دوتا برهان موجود در اینجا بشم برای اثبات وحدانیت تعالی یه توضیح راجع به وحدت بدم وحدت دوتا تلقی ازش میشه چون صرف علامه طباطبایی اینجا آورده عرض میکنم یکی وحدت حقیقیه یکی وحدت عددی وحدت عددی اونجایی هستش که دو و سه در کنار یک معنا داره گرچه ممکنه به ادله ای اونا نفی بشه ولی اصل معنا داشتن دو و سه درش پذیرفته شده است اینو میگیم وحدت عددی مثلا شما فرض کنید که میگیم خورشید یکیه مثلا دوتا اشکال داره سه تا اشکال داره اشکال نداره ولی تو منظومه شمسی به این ادله به اون ادله ضرورت نمیره نسبت ماده کذا این حرفا این هم یه خورشید اینجا باید باشه ذاتاً مشکلی به وجود نمیاد از اینکه دو و سه و اینا لحاظ کنید این میشه وحدت عددی اما همه ماها واحدیم اما واحد عددی هستیم و اینجا دو و سه هم معنا داره یک دو سه چهار همینجوری میاد توجه کردید بسیاری از افراد اینجا اصلا بس واردش نشده ها چون اشاره کرده من دارم میگم بسیاری از افراد از وحدانیت خدا چیزی غیر از این نمیفهمن در حالی که یکی از معارف بسیار بلند دین این است که خداوند وحدت عددی نیست خیلی این چیز حساسی ها یعنی یک بزنگاه خیلی مهم در معرفت الله نوع وحدتی است که آیات و روایات راجع به حق تعالی مطرح میکنه غالبا ما همینجوری فکر میکنیم میگیم که خب خدا یکی منم یکی اونم یکی اونم یکی همه اینو با هم دیگه چی میشیم ما چند تا هستیم ما هستیم خدا هم تشریف داره مثلا به این صفت نگاه میکنیم غالبا خیلی غالب اضافه کنید آه. خیلی اضافه کنید خیلی اینا همه وحدت عددی میاندیشن اما اونی که ما راجع به پروردگار میخوایم بگیم وحدت حقیقی حقیقی است یعنی وحدتی که اصلا دوبردار نیست اینا رو علامه تر میکنه برای اینکه مزایای برهان اول تو فصل قبل رو نشون بده اگر برهان اول نمیومد اصلا نیاز به تر اینا نبود شاید بگیم از یه جهت با کتاب بدایه سازگارتر توجه کردی؟ وحدت حقیقی حقیقیه وحدت غیر عددی اونی هستی که دو فرض نداره توش نه اینکه دو فرض داره ولی به ادله ای محاله اصلا دو فرض نداره این وحدت حقیقی حقیقی میشه خب بعد از اینکه این مقدمه رو گذروندیم حالا وارد فصل دوم میشیم که اثبات وحدانیت پروردگار باشه از دو برهان استفاده کرده یک برهان برهانی است مبتنی بر برهان صدیقین که در فصل قبل گذشت یه برهان برهان متعارفی است که معمولا در مباحث عقلی برای اثبات وحدانیت پروردگار استفاده میشه خب الله میفرماد با توجه به اینکه در فصل قبل ما برای اثبات واجب الوجود بحث رو متمرکز کردیم در اصل حقیقت وجود و مطابق گام هایی که طی کردیم نشون دادیم حقیقت وجود اصیل است، اصیلی غیر از او وجود ندارد و به لحاظ مرحله مرد اصلا مخلوطی ندارد و به اون سب چون مراحل بعدی واجب الوجودش اثبات کردیم، اگه به همون مراحل توجه بکنید یکی از مزایای داخل پرانتز بگم یکی از مزایای براهین صدیقین حالا با تقریرهای مختلفش این استش که خود برهان مثبت واجب الوجود برهان اثبات توحید و بسیاری از صفات او هم هست، یکی از مزایاشه. لذا در تقریر براهین صدیقین اگر برهان صدیقینی عاجز باشه از این معنا این فرو میفته، درجه اعتبارش فرو میفته. اگه بتونه وحدت رو اثبات کنه بقیه رو نتونه اثبات کنه هی ضعیف‌تر میشه، اگه نتونه حتی وحدت هم اثبات بکنه خیلی برهان، یعنی یا باید بگیم برهان صدیقین نیستش. یکی از مزایای برهان صدیقین که گفتیم مثلا ابطال دور تسلسل درش لازم نیست و چیزای دیگه و چیزای دیگر، یکیش اینه که خودش اثبات توحید میکنه. با توجه به بحثی که در فصل قبل گذروندیم، شما اگر اون مقدمات توجه بکنید از دلش وحدت حقه حقیقیه واجب الوجود در میاد. اصلا فرض دو معنا نداره، فرض سه معنا نداره، اساسا فرض غیر از این معنا نداره. پس بنابراین با توجه به اولین برهان اثبات واجب که برهان صدیقی نیست که تقریرش گذشت، توحید او هم اثبات میشه. ببینید عبارت رو، الفصل الثانی فی اثبات وحدانیتی تعالی، در اثبات وحدت باری تعالی که واجب الوجود واحده یکیه. خب یک برهان اول، کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف، همون معنایی که در فصل قبل کردیم از صرافت ها، صرافت متنی منظوره. این صرافت متنی مشکلی نداره که ما بگیم، نه که اونا دیگه مایه تر نمیشن چون بی‌نهایت میشه مایه به اون معنا خدا نداره، خیلی لوازم داره، وارد اون لوازمش نشدیم، دوستان بیاندیشن و راجبش فکر کنن. اگه شما راجب متن وجود فکر میکنید و این رو واجب الوجود کردید، این دیگه محدود نیست تا ماهیت حقیقی برای خودش داشته باشه، اما این نافی تحقق گونه های متعددی از واقعیت های مثل ماهیت و اینها نداره، هیچ الان واردش نمیشیم. این اصلا بسترها تو بدایه آماده نیست برای طرح این مباحث، اونا مقدماتی میخواد تا اینها شکل بگیره. کون و واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف التي لا ثانی لها یثبت وحدانیته تعالی، یعنی همون رو که ما به عنوان برهان اثبات ذات باری تعالی به عنوان برهان اول تو فصل قبل گفتیم اثبات وحدانیتش هم میکنه. کدوم وحدانیت؟ اونم وحدانیت در واقع متعالی که دین و شریعت راجع به پروردگار میگه بالوحدت الحق التي یستحیل معها فرض و تکسر فیها، جوری که مثلا اگه ثالث و ثلاثه بگی کف در میاد، در تعبیرات قرآنی که مشاهده میکنید که به این تعبیر اگه این بشه کف میشه، ولی اگر ثالث اثنین بگی اشکال نداره، رابع ثلاثه بگی اشکال نداره، خامس اربعه بگی اشکال نداره، ولی اگه بگی ثالث ثلاثه این کف میشه. آیات رو توجه کنید، دو تا آیه در این زمینه هست دیگه، یه جا میگه ثالث ثلاثه بگید کفره که مسیحیات و چارش هستن، ولی اگه بگید نه این سال اگر ثالث مثلا کردید ثالث اثنینه، مثلا رابع ثلاثه است، حالا دیگه تفسیر رو اون رو اونجا باید تیک کرد که دیگه از اون مقابل نداره، تمام کسرات زیر پر او هستن، او کسرات سازه، نه اینکه مقابل اونها باشه، مقابل اونها باشه. خب اگر چون این چیز رو ملاحظه کردید این میشه وحدت حقه حقیقیه، یثبت وحدانیت او تعالی بالوحدت الحقه. وحدت حقه چیه؟ وحدت غیر عددی الذي يستحيل معها فرض تکثر فيا، اصلا فرض تکثر دوش محاله. از کل ما فرض ثانیا لها عاد اولا، هر چیزی که ثانی این حقیقت فرض کردید برمیگرده به خودش، بخواد بقیه چی فرض کنید وجود برمیگرده به اون، چون اون صرف بود به لحاظ مت بود، میز ایجاد نمیکنه که لعدم المیز، من کنارش نمیشم به لحاظ مت، چون میزی وجود ندارد در مرحله متن، در مرحله متن هیچ میزی وجود ندارد در بستر وجود، بخلاف الوحدت العددیه، برخلاف وحدت عددیه. اولا این استدلالی که ما به عنوان برهان صدیقین کردیم اثبات توحید میکند، اونم چه توحیدی؟ وحدت حقه که اصلا فرض تکثر نداره. برخلاف وحدت عددی که بسیاری برای باری تعالی چنین وحدتی رو مطرح میکنن، مثلا برهان بعدی بر اساس وحدت عددی شکل گرفته، اصلا همه ذهن ها هم رو وحدت عددی هستش. به خلاف الوحدت العددیه التي اذا فرض معها ثان آدم مع الاول اثنین، خیلی تعبیر قشنگیه، اون آدم مع الاول اولا، ولی این آدم مع الاول اثنین التي وحدت عددی که اگر فرض بشود با اون وحدت عددی، یعنی اون واحدی که در وحدت عددی لحاظ می شود، با او یک دومی فرض بشود، آدم مع الاول اثنین با اون اولی میشه دو تا، و ها کذا ای دیگه زون میشه سه تا، میشه چهار تا، یعنی فرضش می شود ولی اینکه ادله ابطال داشته باشه، ولی وحدت عددی نیست. من یه نکته ذکر بدم در وقت باقی مونده و اون ازشه، در روایات ما گاهی از اوقات وحدت عددی برای خدا ثابت شده، مثلا لکه وحدانیت العدد، گاهی از اوقات نفس شده که اون نفس شده که خیلی فراوان است و جدی است که خداوند در روایات امیرالمومنین که خداوند وحدت عددی نداره، لا واحد بالعدد نیست. ببینید اینا هیچ تضادی با هم دیگه ندارن، چون وحدت بالعدد دو تا اصطلاح داره، این آدم بیاندیشه تو خود کلمه در بیاد نگید این اصطلاح بعدن شکل گرفته. یه وقتی ما اگر شما تو بحث قبل ذهنتون آماده است، مثلا یادتون باشه تو بحث وحدت کثرت میگفتیم واحد به شخص، واحد به نوع، واحد به جنس که اونا میشدن مفهومی، اون واحد به شخص یعنی شخص وجود، یه اسم دیگر واحد به شخص واحد بالعدده، یعنی متشخصه، وحدت نوعی نداره. این اصطلاح از وحدت بالعدد برای خدا مثلا میخوام بگیم خدا یک مفهوم نوعی یا جنسی، یک شخصه، لکه وحدانیتون بالعدد یعنی اینکه واحد به شخص شخصه، این اشکال نداره. ولی یک وحدت بالعدد در مقابل وحدت حقیقی حقیقیه است که دو و سه و چهار اینا برداره، این معنا از وحدت عددی از خدای متعال نفی میشوند، از خدای متعال نفی میشوند. پس این بحث رو که وقتی نگاه میکنین ببینید، بحثایی که ما در فلسفه میکنیم چون گاهی اوقات این گونه تداعی میشه، میگه آها اینا مثلا برای چی میکنیم، از اول که آدم شروع میکنه اینا مثلا برای چیه، حالا بازم یکی دو دقیقه زمان فرصت باشه توجه کردید، میگه مثلا اینا برای چیه. خب ببینید اگر یک دانشی ممکنه مقدماتش یه خورده طولانی باشه ولی در نتایج احتمال نتیجه های فوق العاده تو مباحث بسیار حساس بهش بدید فوق العاده اهمیت داره. من وقتی شیخ اشراق میگفتم، خب مثلا یه بحثی در شیخ اشراق مطرح شد که خیلی جالب نبود، حوصله ها رو سر میبرد، یه نفر بحثی اینا اصلا من مثلا میترسم که امام زمان از من راضی هستش که من مثلا دارم این چیزا رو مثلا میخونم. گفتم بابا مگه یادت نیست من از شیخ اشراق چه بحثای پرثمری راجع به دین شناسی گفتم، قبلش بعدش چقدر شیخ اشراق همونی هست که علم حضوری پروردگار به کل ماسوا رو تصویر کرده، توضیح داده عقل به نحو عقلانی، با این کمه تمام شد. نه اگه هیچ کار نمیگفت همین یک کار تمام بود، بعدیا همشون تسلیم شدن، خواجه نصیر و دیگران و دیگران و دیگران همه در باب علم باری تعالی تسلیم شیخ اشراق شدن. گفتم حرف بسیار عالی زده. حالا بله یه وقتی مهولات انسان میخونه، یه وقتی چیز دیگه میخونه، بعضی از چیزایی مثلا نادرسته یا غلطه، بالای پایین و علم همینه دیگه، توجه کرد. ولی اگر ما رو به نتایجی برسونی که این همه نتیجه مهم داشته باشه، خب اینا دیگه نباید ازش غفلت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بلخیر اصلا چجوری وجود بلخیر اصلا شما تفسیر کنید؟ وجود بلخیر وجود اصلا نمیشه، وجود وجود مگه هست خودش خودش نیست، همین یعنی وجود فرزاد دیگه، اصلا معنا نمیده که یک وجودی که خودش خودش بلغیر باشه.
شما معید علامه هستید؟
نه چی حرف قبط دارم؟ نه اصلا میخوام میگم علامه خب وجود یا حالا فرزاد یا بلغیر واجب وجود
خواهم میگی بلغیر که معنا نداره،
معنا نداره اصلا قابل
تصور نیست، نیاز به مقدمه بعدی نیست،
اصلا قابل تصور نیست وجود بلغیر.
همین دیگه شما میخواد بگید مقدمه بعدی اصلا لازم نیست، شما که گفتید وجود برای خودش ضرورت داره تمام شده قضیه. ولی صدر رو میگه این ضرورت ذاتیه، ضرورت ذاتی با ضرورت ازلی فرق
چه فرق میکنن؟
به خاطر اینکه میتونه علت داشته باشه، یه چیزی ذاتش یه چیزی باشه ولی کلشو علت بده. مثلا ببینید ضرورت ذاتیه حیثیت تقییدیه نمیخواد، اما مخالف با حیثیت تقییدیه نیست، یعنی میتواند علت چیزی پدید بیاره که این ذاتش خودش خودش باشه، اشکال نداره که
یعنی وجود نبوده؟
آره، وجود اصلا نبوده، علت اومده افاضه وجود کرده،
یعنی از یه لحظه بعد وجود باشه؟
آره دیگه، علت اصلا کار علت همین دیگه، افاضه وجود نبوده، نه افاضه بیم، ما چی گفتیم؟ افاضه وجود، نه یه چیزی اونجا باشید، آقا وجود بفرمان شما اینجوری که نیست که وجود پدید میاره.
خب از وقتی وجود پدید میاد که وجود هست دیگه، نیاز به علت نداره دیگه. از
خب قبلش پس علت میخواد.
حالا همینجا اینو که
لازمه
اینجا چه چیزی بکنیم؟ وجود
پدید میاد. بابا قبول کردی علت میخواد دیگه. بعد چیکار کنیم؟
همین
که بیادم تناول میشه، میگی الان که هست نگاه میکنیم میگیم من به ذات باید باشم. بعد چجوری پس قبلا
ذات من وجود
ذات من یعنی باید
نه اینکه باید باشم، ذات من وجود زنه، اما اینکه این وجود باید در عالم خارج باشه یا نباشه تازه اول بحثه.
خب شما الان
اثبات از چی اثبات میکنید؟ از فلسفه اثبات میکنید؟ از دلیل وجدانی اثبات میکنید؟
پس هست که خارج کنید
شما صرف اینکه وجود وجود خب وجود وجود دلیلی که اصلا در حال هست که
از چی وجود شما الان نحسی وجود اگه هست باید باشه؟
با هسته ولی کی گفت حتما باید باشه، میتونه نباشه، ایجاد
بشه. اگه نحسی وجوده
مثلا سیب سیبه، اشکال داره من سیب ایجاد کنم؟
دقیقا همین
وجود شما فرمایت که
فرس محکیه دیگه، محکیه وجود یعنی توش حیث وقوع ذات.
صدرا توضیح داد که وجود واجب به ذاتی که از اصالت وجود در میاد با واجب به ذاتی در حق تعالی میگیم متفاوته. اصالت وجود میگه من خودم از سنخ وجودم، یعنی ذات من ذاتیست وجودی. این دلیل نیتون بعضی گفتن شما اصالت وجودی گفتی پس همه چیز واجب الوجوده. شما میگه نه اصالت وجود اینه من جنسم وجوده.
اینا شما تو من
اما دلیل نیست که من علت نخوام، علت میاد همین جنس وجودی پدید میاره.
تو اثبات چی گفتی؟
در واجب الوجود چیه؟ نه حیث تقییدی میخواد نه حیث تعلیلی، یعنی وجودی که از چیز دیگه برنخیزه.
سوال هم ده شما تو اون قسمت آخر که داشتید اثبات میکردید
این وجود وجودیه، این وجود بی‌نهایت شدید، وجود بی‌نهایت شدید باز میشه اون به ذات معنای در حق تعالی شکل بگیره. اگر وجودی محدود، وجودی نازل باشه، این وجود نازل با اینکه از سمت وجوده علت میخواد
توی مرحله،
ولی اگر این وجود بی‌نهایت شدید باشه دیگه علت داشتن برای اون معنا نداره، این میشه واجب وجود.
اون جایی که داشتید اثبات میکردید آقا چی فرمودید؟ گفتید که یا وجود این وجود به ذات یا بالغیره، درسته؟ بعد گفتید به ذات که باشه سبب المطلوب بالغیر باشه تناقض پیش میاد، با اینکه
تناقض
من کجا
گفتم علت نداره، چیز دیگری علت نیست.
خب الان همین الان دارید میگید که میشه که یعنی یه چیزی وجود باشه واجب الوجود هم باشه ولی علت بیاد همینو پدید بیاره.
خب میدونم ما
اشکال نداره، پس یعنی برهان صدیق قسمت آخر
من حرفای شما رو دارم بحث میکنم، چون از این برهان من چیز دیگه میخوام بگم، برهان رو کار نداریم ما.
نه الان میخوام بگم تو همین
روند برهان بر اساس نگاه عرفانی است، توجه کردید که اصالت وجود مساوی است با وجود. الان فلاسفه با عرفایی که درگیریشون همینه که ما نظام تشکیکی وجود قابل تصویره. نظام تشکیکی وجود قابل تصویره یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم وجود باشه ولی محدود باشه.
یعنی همه این رو بین میره دیگه، این رو معلول از بین میره
دیگه. این اگر گفتم دیگه برهان اول اسلام اعتباط با ای اگر جدی بگیرید با تشکیل سازگار نیست.
علیت اصلا علیت همه اینا رو میدنه دیگه، تشکیل
در وجود
سازگار، علیت در وجود دیگه نداری دیگه، فقر نمیدونم وجودی و همه اینا همه از بین میره
میره، فقر میره تو نامیه.
یه چیز هم نجد ما بجدانا اصالت وجود اصلا رو چی بنا کردیم؟ اومدیم گفتیم چه دیگه اصلا دست اصالت وجود میبینیم بعد دیگه این چیستی داره هستی داره، بعد میاد تو ذهن تقابل اثبات میکنیم، بعد سوال به وجود میاد این که از خالص گرفتیم حالا کدومش اصیله. بعد آخر سر اینکه با برهان صدیقی میایم اصلا تعدد وجودهای مختلف
هست، تعدد وجود
دلوقتي. تعدد وجود
ما تعصیلیمون رو تخریب میکنه.
نه یعنی شما اگه شما یه وجود اثبات کردید،
مگه تعدد وجود جزء مقومات برهان اصالت وجود بود؟
شما اصلا ماهیت دیگه نمیفهمید، اصلا این وجودی که اینجا اثبات میکنید میگه وجود
ماهیت مجبور هست که بگی اینجوری شد پس ماهیت من مثلا باید بگم نفاد شعنی اون وجوده، نفاد اسماء اوست. این تغییر عمیق میشه قضیه. من نمیخوام بگم حتما شما این قبول کنید، اصلا بگید این طرح برهان صدیقی درست نیست، حرف عرفا درست نیست، کار بنا ندارم، هی داره تعمیق پیدا میکنه. پس نگاه ما به ماهیات عوض میشه. مثل اینکه از اما اول شما میگه اثرات ماوی نبودید، نگاه میگه میگه چوب دیگه تمام شده، وجود کجاست؟
آخه حرفا نیست تو فر، یعنی شاید عرفا خاصن مثلا نمیدونن بگن که مثلا اینا وجود نیستن، ما یه وجود داریم، مثلا اینا که شما میبینید
نتیجه میشه.
اما فیلسوف نمیتونه ببینا داره، فیلسوف نمیتونه این حرفو بزنه، یعنی فیلسوف میگه که من از اولی که اثرات وجود اثبات کردم از این یه حس بودن
میده، وجود جزء مقدمات اثبات اثرات وجود نیست، میگه من این ماهیت رو میبینم با وجودش، این روشن. حالا این وجود در باطن با اون وجود چه ارتباطی داره؟ کار نداره با اون که. توجه کردید؟ به این شی نگاه میکنه، به این شی نگاه میگه این یک ماهیت داره، یک وجود، نمیخواد بگه این وجود جدای از اونه. تأثیری در این بحث نداره. میگه من اینجا یک هستی میفهمم، یه چیزی، حالا هستی در بنیادش با هم دیگه چه ارتباطی دارن؟
در بنیاد چه؟ شما میگید یه هستی دیگه.
خب باشه، با
این هم اولی شروع
آقا، این بعد از اینکه نتیجه رسیدم این حرفو میزنم،
بعد اینکه به نتیجه رسیدم دوباره میام نگاه
میکنم، میگم اشکال نداره، میگفتم این موجوده، حرف من درسته، با این حرفم میسازه، این چه موجود است، این درسته، این برداشت من از وجود و ماهیت سر جا خودشه.
چرا
با هیچ تاثیر نده؟ شما بگو یک وجود است که همه رو پشتیبانی میکنه، یا بگو صد تا وجود است که پشتیبانی میکنه این صد تا ماهیت رو. تاثیری در این بحث نداره. یه عرفان یه مرحله جلوتر رفت، جلوتر معنیش صحیح نیست، من بارها اینو تاکید میکنم، تا به محض اینکه اسم عرفان اومد نگیم پس حتما بالاتر از فلسفه هستش. باید قبول کنید، باید به برهان، به قرآن، به عرفان، باید به شهود قبول کنید این را. تا گفتیم عرفان برتره، این نباید، این ما تحت تبلیغات نباید قرار بگیریم. من خودم اینا قبول دارم، ولی ما نباید تحت تبلیغات قرار بگیریم. مقدم میریم جلو.
ما حد وجودی رو بعد از این میفهمیم. سوال این بعد اینکه ما به وحدت
بله، ما از اول اینجوری شروع میکنیم، بعد برمیگردیم تفسیر جدید ارائه میدیم. توجه میشه همین درگیری اثرات وجود با اثرات ماهیت میگه چی بود؟ اول اون میگه بابا من هرچی میبینم ماهیت میبینم، میگه بابا شش کنم شروع کنیم بریم جلوتر، رفت جلو از اون ور بنیاد اومد، گفت نگاه کن اول وجود هستش بعد ماهیت.
این بعد ما اینو بخوان ادامه بدیم، مثلا فیلسوفا ادامه دادن که آخرش بیان میگن که
بله بعدش مولوی این کار کرده دیگه، مولوی صدر برمیگرده هی اینا رو تحقیق و تحلیل میگه ای این وجود یک بود، یعنی یک واحد وجود بود که به خاطر بروزات متعدد من چند تا میانگاشتنش، میره اون باطن و بعد چیکار میکنه؟ از اون ور میاد بالا. ما تو همون روند همین،
ولی بعد بروزات متعدد تو آخر سر تو همین بستر بودن و ماهیتی که ما میفهمیم تعریف نمیکنه دیگه.
چرا همینه؟
ولی تو بستر این که ظهورات
نه فهمیدم رو دقت کن،
یه وجود کامل پشتیبانی همین
وجود وجودات جزء مقدمات اثرات وجود نیست. توجه کردید؟ اگر هم شما تعدد فرض کردید هیچ تأثیری تو اثرات وجود نداشته. آیا تعدد وجودها تأثیر داشته؟ ما به عنوان یک مقدمه گفتیم تعدد وجودات، گفتیم تعدد موجودات، موجودات متعدد ما داریم. تو صحت یه بحث هست که اصلا لازم نیست که تعدد موجود بشه. یکی هم برخورد کردی با شما به اثرات وجود با گرچه قدرت فلسفی بالا بخواد، یک میتونید از این یکی هم برسید. حالا یکی نشد میگیم به نفر، ما موجودات متعدد داریم که از هر کدوم تلقی ماهوی به وجودی داریم. با یه مقدار دقت فهمیدیم که این وجودش از متن، اون ماهیتش متن نیست. اصلا کاری داشتیم به اینکه این وجودها در باطن چجوری ارتباط با هم دیگه دارن؟ کار نداشتیم که. بعد بحث تشکیک مطرح شد. گفتیم حالا بحث تشکیک اتفاقا مطالعه تو این عمق وجود. حالا به عمق وجود رسیدیم. ما به وسیله ادله و براهین، حالا یا شهود یا هر چیزی هستش، به این سبب میگیم اینا در باطن به نام تشکیکی با هم ارتباط دارن. خب به یک نقطه میگیم اینا تشکیکی نیستن، بحث اطلاقی که الان مثلا میخواد برهان علامه طباطبایی میخواد متذکر بشه.
استاد ببخشید، این گام اولی که برهان صدیقی میره سمت ابتدای
این، ما دیروز فقط دو رکعت از نماز دوم رسیدیم.
نه بس خدا اشکال نداره،
ایشون نداره، ایشون از بس با عبادت اینا گره خورده. من واسه شما میگم یک امروز فکر کنم یه رکعتش نداره،
یه معنا میشه. ما میگید عدم نماز
چون ناخدا میگم ما این استراجه نداره.
حقیقتش اصلا دارین میبینید چرا شما خودتون
رو ما اول قرآن رو به خدمت کرده ابتدای متنش میشه حقیقت رو بزنید.
میخواد به مفهوم نه.
خب نه مفهوم نه. خب این خود هم اشکال هم یعنی چجوری به خود حقیقت وجود پی میبره که بعد به آمان بعدی
بگیم اصلا وجود دیگه بگیم که در اصلا وجود چی رو اصیل میدونستیم؟ مفهوم وجود یا حقیقت وجود؟ حقیقت وجود اصلی میدونستیم. این هم گام اول این حقیقت وجود اصلی است که قبلا اثبات کردیم.
اون دیگه یعنی اون چیز قبلی باید باید